برنامه مجموعه داران باشید.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کنند.
در مجموعه داران.
به نام خدا. سلام، اینجا برنامه مجموعه داران و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندین،
این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته مجموعه داران در خدمت آقای اسماعیل غلامی هستیم. به هر حال خیلی خوش اومدید جناب غلامی، از راه دورم تشریف آوردید.
با سلام خدمت شما آقای لطفی و کلیه دوستان مجموعه دار که با زحمات زیاد مجموعه خودشون جمع‌آوری میکنن و در معرض دید قرار میدن.
تشکر میکنم از اینکه از راه دورم تشریف آوردید، از همدان تشریف آوردید. جناب غلامی، من به هر حال مجموعه شما رو از نزدیک چندین بار اومدم بازدید کردم. میخواستم در ابتدا از شما خواهش کنم از گذشته خودتون بفرمایید، کجا زندگی میکنید و کجا دنیا آمدید، برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
ممنون از اینکه منو دعوت کردید به برنامه خوبتان و از اینکه ما را قابل دانستید. بنده اسماعیل غلامی هستم، متولد همدان، تقریبا تولد 37م و در همدان یکی از مجموعه داران همدان هستم.
شغلتون چی هست؟ کجا تحصیل کردید؟ چه تحصیلاتی داشتید؟
من شغلم بهداشتیار یکی از شرکت‌های همدان بودم و تحصیلاتم هم فوق دیپلم بهداشته و در اون شرکت به این کار مشغول بودم.
الان هم بازنشست شدی دیگه؟
الان تقریبا سال 83 بازنشست شد.
بسیار عالی. جناب غلامی، من که مجموعه زیبای شما رو چند بار دیدم، میخواستم ببینم از چه زمانی شما شروع کردید به جمع‌آوری مجموعه؟
شما واقعا زحمت کشیدید مجموعه ما رو دیدید. من از 13 سالگی این مجموعه رو شروع کردم جمع کردن. کم 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 اول از ابزار کار شروع کردم تا بعد به مجموعه دیگه رسید.
یعنی شروع کارتون ابزار کار، ابزار صنعتی، کشاورزی، چی؟
نه، ابزار کار شغل‌هایی که دیگه الان منسوخ شده، مثلا مثل چلنگری، مثل درودگری، مثل نجاری، مثل چینی بنزنی، مثلا اینجور شغل‌هایی که دیگه الان آهنگری، خیلی شغلایی که الان دیگه اصلا کلا منسوخ شده و ابزار کاری که داشتن از بین رفته بود و من اینا رو جمع‌آوری کردم برای کسانی که انشالله یه روزی بخوان ببینن که مثلا یه درودگر چجوری با ابزار کارش کار میکرد و ابزار کارش چه چیزایی بوده، یه چلنگر که مثلا کارش چی بوده و از چه ابزاری استفاده میکرده، مثلا یه کفاش که کارش ساخت کفش بوده از چه ابزاری استفاده میکرد. مثلا خیلی ها نمیدونن که مثلا خود کفاشی اتو داره، مثلا چاقوی برش مخصوص داره، مثلا یه نوع ابزار داره که بهش میگن قلاب، برای آجنداختنه یا مثلا برای دوختنه. اینا هر کدام یه ابزاری داره که اون ابزار کار در اون زمان خودش به کار میرفته.
بسیار عالی.
اینجا مجموعه داران است.
جناب غلامی، خب چطوری در 13 سالگی چه انگیزه داشتی؟ برای چی این کار کردی؟
این انگیزه رو پدر بزرگ من در من به وجود آورد. پدر بزرگ من یکی از باسوادترین آدمای منطقه خودش بود و دارای کتابها و چیزهای خودش بود. این بود که از اون زمان انگیزه‌ای که به من داد گفت اینا رو جمع کن، نگه دار، برای اجداد ما نگه دار. و این کار باعث شد که من هم اون ابزارا رو نگه دارم، هم یه شجره نامچه خیلی زیبا و تمیز از اجداد خودم بنویسم که این شجره نامچه تقریبا در خانواده ما ماندگار شده.
پس انگیزه اولیه شما همون حفظ هویت خانوادگی خودتون بوده. بسیار عالی.
تقریبا بله، تقریبا بله. چون پس اون ابزار کارها و وسایلی که داشتن، مثلا پدر خود من یکی از کفاشی بود که این کفاشی بهش میگفتن لاستیک چسبانی، از تیوب ماشین کفش درست میکردن، که اونا خودش یه سری ابزار کار داره که الان واقعا دیگه وجود نداره. دیدن اونا خودش یه نعمتیه.
بسیار عالی. خب بعدها هم در واقع شما مجموعه داری رو ادامه دادید. اینطوری که من در مجموعه شما دیدم، حالا برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید، وسایل دیگه هم جمع‌آوری کردید، خودتون توضیح بدید، غیر از ابزار مشاغل و ادوات مشاغل چه چیزی دیگه جمع کردید؟ اینم
والا چون ابزار کار جمع می‌کردم دیگه اصلا کلن اون ابزار کار تمام شد، یعنی دیگه به یه سری کارها رسیدیم که دیگه تمام شد، مجبور شدیم برای که این مجموعه دار داشت مجموعه خودمان تکمیل تر کنیم، بعد به دوربین رو آوردن. تقریبا حدود 159 نوع مختلف من دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداری و انواع اقسام شدن.
دوربین شکاری حتما.
آره دوربین شکاری و خیلی چیزاست، دوربین انواع اقسام دوربین هایی که باشان میشد عکاسی کنی، یا حالا زیادن که بخوام بگم.
قدیمی در این دوربینی که داری مال چه دوره‌ای هست؟
حدوداً جز اولین دوربین هایی بوده که ساخته شده آکفاس توی آلمانیه و کلن از آهنه.
بله. یه چیز چند سال پیشه؟
فکر میکنم بالای 90 سال باشه.
بسیار عالی. بسیار. خب غیر از دوربین دیگه چه چیزایی جمع کردید؟
انواع اقسام گرامافونا رو دارم.
گرامافون.
گرامافونا رو دارم. از گرامافونای لامپی هست تا به هندلی و دیگه برای شما بگم. خیلی انواع اقسام گرام. حتی مثلا گرامافون ماشین من دارم. بله. این گرامافون ماشین توی ماشین جاسازی میشد. صفحه که توش میخورد به هر نحوی رانندگی میکردن، مثلا تو دست انداز میفتن، تو چاله میفتادن، بالا پایین میشد، هر کاری میکردن این سوزنی که روی اون صفحه بود کار میکرد و میخواد. اینو خیلی قشنگ ساختنش و نوع ساختش هم فقط چون برای ماشین بوده اینو طوری ساختن که به هیچ وجه قطع نمیکرد.
بسیار عالی. همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، در گفتگو با آقای اسماعیل غلامی برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب غلامی، من اطلاع دارم که شما در رابطه با مجموعه داری، علاوه بر این که این مجموعه بسیار زیبا رو در محل خصوصیتون به اصطلاح به نمایش گذاشتید و برای این که خودتون در واقع لذت این استفاده از این ادوات میکنید و این اشیاء رو جمع کردید، فعالیت های اجتماعی هم داشتید، مثلا نمایشگاهی داشتید، جاهایی رو به صورت موقت اینا رو در معرض دید قرار میدید. توضیح بده ببینم چند تا نمایشگاه تا حالا برپا کردید؟
نمایشگاه تو خود شهر همدان، من 4 بار تا حالا نمایشگاه تو خود شهر همدان گذاشتم، هر کدام 6 ماه 7 ماه 1 سال بوده.
چقدر جالب.
آره که افراد همدانی تقریبا از اونجا که هم منو میشناختن بازدید زیادی داشتیم، مخصوصا تو تابستانا، چون همدان یه شهر توریستیه، تو قسمت گنجنامه که جای توریست و بازدیده، اونجا من نمایشگاه گذاشتم و خیلی هم مورد قبول واقع شد که مسئولین و افراد ازش استقبال کردن و خیلی هم خوب بود. بعد توی قم من نمایشگاه گذاشتم نزدیک حرم، اونجا خیلی عالی بود.
چند وقت اونجا بودید؟
6 ماه.
یعنی از همدان مهاجرت کردید رفتید قم؟
تقریبا نه مهاجرت، نیمچه مهاجرت شد مال ما.
بله.
بعد تو عراق گذاشتم یه مدتی، که باز اونا هم خودشان مورد قبول واقع شد، خیلی بازدیدکننده های خوبی داشتن، استقبال خوبی شد. ولی از اون جایی که رفت و آمد سخت بود و جابجایی اشیا سخت بود، یه قلم دو قلم ده قلم صد قلم نبود، بعد اینا تو رفت و برگشت و اینجور مسائل صدمه میدید، تقریبا دیگه گذاشتمش کنار، نمیشه جمع آوریش کرد. و مسئولین همدان هم خب به ما یه قولای داده بودن، ولی فعلا به اون نتیجه ما نرسیدیم که اینو یه موزه، یه نمایشگاهی، یه جای خاصی برای این ابزارالات و این وسایل بذارم که در مورد بازدید عموم قرار بگیره، که انشالله افرادی که از این وسایل رو میبینن بدانن که در گذشته کسانی که مشغول به کار بودن، جایی با یه شغلی نون آبشان در می آوردن، چقدر سختی ها کشیدن، چقدر مشکلات براشون به وجود اومده که میتونستن مثلا از یه چینی بنزن مثلا با چه ابزاری یه چینو شکسته رو سوراخ میکرد، بند میزد، بعد استفاده مردم دوباره همون چینو استفاده میکردن. یا مثلا کسی که درودگری میکرد، مثلا با اون ابزاری که داشت چجوری استفاده میکرد. یا کسی که خراطی انجام میداد، چوب را به یه چوب مرده زنده میکرد و بهش شکل میداد، با اون ابزاری که داشت چجوری به این چوب زندگی میبخشید و جاودانگی میبخشید، واقعا چوب رو نگه میداشت. اینه که این ابزاری کار خودشان یه صنعت ساخت جدایی داشتن، می آمدن این ابزار رو خودشان با خیلی زحمات می ساختن که بتوانن ازش استفاده بکنن. ولی الان دیگه تقریبا تمام اون ابزار کارها و اون شغلها منسوخ شده، دیگه وجود نداره. مثلا کسی دیگه حلبی سازی نمی کنه، کسی دیگه چلنگری نمی کنه. چلنگری کاری بود که مثلا ابزارالات کوچیک خانه رو می ساختن، مثلا قیچی، مثلا کارهایی که واقعا می شد استفاده بکنی ازش. یا مثلا یه حلبی ساز خیلی راحت از حلبی انواع و اقسام وسایل رو می ساختش، که مثلا الان تو شهر خود ما یه آقای هست به اسم آقای زرابی که واقعا کارش حرف نداره. شما خودتون آمدید کاراشو دیدید، ازشان خرید کردید، باشون سر کار داشتید، میدونید که چه خطر انسان شریف و خوبی بوده.
بله واقعا یادآوری کردید جناب غلامی. خب من چند بار از کار استاد باقر زرابی که به هر حال ماشاءالله الان در واقع چندین سال هست، از چند نسل در واقع به حلب‌سازی در شهر همدان مشغول بودن و چقدر آثار زیبایی رو تولید کردن و الان واقعا مجموعه بسیار خوبی از دست ساخته ایشون وجود داره که جا داره مسئولین به فکر تأسیس یک موزه حلبی در همدان باشن که اینها پخش نشه. به هر حال منم یه تعدادی از اینا به هر حال علاقه‌مند بودم و ازشون در واقع خریداری کردم. خیلی خوب هست که به هر حال فراموش نشه. من ممنونم از شما که به هر حال یادتون بود به استاد زرابی. حال جناب غلامی، من میخواستم یه سوالم از شما داشته باشم. چه توقعی دارید، چه انتظاراتی از مسئولین دارید در رابطه با مجموعه داری؟ خب شما هم علاقمند به نمایشگاه هم علاقمند به برگزاری نمایشگاه هستید و هم علاقمند به تأسیس موزه. فکر میکنید مسئولین چه کمکی باید به شما بکنن، چه برخوردی باید داشته باشن؟
باید به فکر، یعنی اینجوری بگم برای شما آقای لطفی، که حال مجموعه و حال موزه من خرابه، یعنی مانده داره خاک میخوره و خیلی خیلی از وسایلی که من دارم شاید بگم به ندرت کسایی دیدن. بله. کسی نمیشناستشون، کسی نمیدانه که من مثلا این وسایل چی هست اصلا.
حبس شدن این وسایل.
حبس شدن، آره واقعا حبس شدن. مثلا هم خود نمیدونم چقدر بگم از کجا شروع کنم که چی باشه. من خودم زحمت کشیدم اینا رو جمع‌آوری کردم، دوست دارم که دیگرانم ببینن، دوست دارم که در معرض دید قرار بگیره، دوست دارم که گذشتگان، آیندگان، افرادی که الان بچن یا الان بزرگ شدن این وسائل رو ببینن، بدانن که واقعا یه سیر تکامل یک کار چجوری بوده و این کار چقدر زحمت برده و بشناسن، بدانن که در گذشته این افراد چقدر برای به وجود آوردن یک کاری زحمت میکشیدن. هم به قول شما یه حلبه بسازی از اولش برش بخوره، تاب بخوره، لحیم بخوره، شکل بگیره، همه اینا رو درستون کرد، زحمت ممکن بود یه صبح تا ظهر زحمت بکشن فقط بتونن یه دونه پارچ، یه پارچ آب درست کنه. خب این خیلی ارزش داره که مثلا کسی ندانه که این چه جوری به وجود آمده. نمیدونم والا اصلا باید یه جوری باشه که این به وجود بیاد، ببینن، بشناسن و ازش استفاده.
مجموعه داران
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، برنامه رو ادامه میدیم در خدمت آقای اسماعیل غلامی، مجموعه دار همدانی، که تشریف آوردن امروز در برنامه ما، برنامه رو ادامه میدیم. جناب غلامی، در این مسیر در واقع مجموعه داری من میدونم که بسیار زحمت کشیدید، زمان گذاشتید، صرف هزینه کردید، بسیار هزینه کردید شما. آیا پشیمان نیستید؟ یعنی الان چه احساسی دارید؟
آی لطفی، مجموعه داری عشقه، دوست داشتنه. ببینید من الان مثلا میگم انواع اقسام تلفن رو دارم، انواع اقسام گرام رو دارم، انواع اقسام وسایل ابزار کار کارها رو دارم، انواع اقسام آپارات رو دارم، از اولین آپارات هایی که ساخته شده که برای سینما استفاده می شده، برای دیدن استفاده می شده، از آپاراتی که یه جعبه کوچولو بوده که این ورش یه نور می انداختن، اون ورش ذره‌بین بوده و دیده می شده، تا آپارات سینمایی، یا مثلا انواع اقسام تلفون های ضبطشو دارم مثلا.
خب حالا این همه زحمت کشیدید، چه احساسی دارید؟ آیا خسته نشدید؟
خسته که نشدم، تازه هر دفعه که یه چیز جدیدی رو خریداری میکنم به اون مجموعه اضافه میکنم بهتر احساس رضایتمندی و خوشحالی و خوشبودی میکنه.
پشیمانم نیستید که اینقدر صرف وقت؟
اصلا پشیمان بودن تو این کار وجود نداره، چون اگر قرار بود کسی پشیمان بشه اصلا این کار رو شروع نمیکرد.
حالا من یه سوال دیگه دارم، مثلا توی این مسیر کسی هم به شما کمک کرده یا خودتون فقط در خانواده ادامه دادید؟
نه، خانواده‌ام که خیلی کمکم کردن، یعنی راست راستی اگر خانواده به یه مجموعه دار که به صورت من جمع‌آوری میکنه خانواده کمکش نکنه اصلا امکان نداره که بتونه کارش ادامه بده. چرا؟ چون یه جای مخصوص باید داشته باشه اضافه بر سازمان که اینا رو اونجا جمع‌آوری کنه، نگه داره، پاک کنه، تمیز کنه، نگهداری کنه. اینی که اگر خانواده واقعا نباشه نمیشه.
کدام از اعضای خانواده به شما کمک کردن؟
بیشتر از همه همسر.
همسر، اسم شریفشون هم بفرمایید.
خانم اکرم بیات هستش.
بله، خانم اکرم بیات، جا داره که ما همینجا ازشون تشکر کنیم. ایشون هم مثل تمام همسران گرامی مجموعه داران واقعا اگر کمک نکنن به مجموعه داری و به مجموعه داران در واقع همراهی نکنن، این همه آثار فرهنگی هنری کشور حفظ نمیشه و ما نقش این همسران گرامی مجموعه داران رو واقعا باید پررنگ نشون بدیم و بدونیم که اگر اینها کمک نمی کردن این مجموعه های عظیم تشکیل نمی شد، این موزه های خصوصی تشکیل نمی شد. به هر حال من تشکر می کنم از خانم بیات که به هر حال این همکاری رو با شما دارن. همینطور فرزندان عزیزتونم کمک میکنن، علاقمندن اونا
100%، اونا رو هم کمک میکنن، اونا هم منو یاری میکنن. ولی این که گفتید چه کسی بیشتر
برای همسرگر بسیار. فکر میکنید که اصلا این مجموعه داری چه فایده شخصی برای افراد و مجموعه داره داره؟
از دید من دو تا فایده داره دیگه. یکی این که مثلا شما یه وسیله گرفتی، نگهداری کردی، به فرض مثال خریدی 5,000 تومان، این یه ارزش افزوده داشته که الان شده مثلا 500,000 تومان. این یکی از
پس ارزش مادی داره.
ارزش مادی داره این یکی. دوم ارزش فرهنگی و اجتماعی داره. یعنی یه به یه شخصی، به افراد نشان میده که آقا در گذشته از این اموال به این صورت استفاده میکردن، الان دیگه وجود نداره.
خب جناب غلامی، اصلا این فعالیت مجموعه داری، من این سوال از شما دارم که چه تأثیری روی شخص خودتون داشته؟
اولین تأثیری که روی من داشته این بود که اطلاعات عمومی من بالا برد.
یعنی مطالعه کردی؟
مطالعه کردم، تحقیق کردم، بعد به هویت همه این ابزارالات و اینا پی بردم و فهمیدم که چه جوری به وجود آمد.
به فرهنگ گذشته حتما آشنا شدم.
بعد با تاریخ نسل‌های گذشته من بیشتر آشنا شدم. بعد اینکه این فرهنگ اجتماعی رو که میشناسی، خودت رو میشناسی، جامعه رو میشناسی، افراد رو میشناسی، گذشته‌ت رو میشناسی، آینده رو میشناسی، اینا خیلی تأثیر بسزایی در خود افراد دارد.
بسیار عالی. جناب غلامی، شما حدوداً 40-50 سال هست که ماشاءالله در این جمع‌آوری و تهیه مجموعه داری دارید فعالیت میکنید. من میخواستم از شما سوال کنم به مجموعه داره دیگه چه تجربه و چه توصیه‌ای دارید که مجموعه داران دیگه رعایت کنن برای بهتر شدن مجموعه هاشون؟
اولین چیزی که دارن اینه که ناامید نشن در جمع‌آوری وسایلی که دارن. ناامید نشن،
خسته نشن،
خسته نشن و نگن مثلا به چه درد ما میخوره، اصلا این چی هست،
کار بیهوده ای،
کار بیهوده ای نباشه براشون. فکر نکنن که کاری که دارن انجام میدن این کار عبثیه، بیهوده ای، به کسی فایده ای نداره. خسته نشن تو این کار.
بله.
و نگهداری و اینجور وسائل در کل به خودشان کمک بیشتری میکنه، به جامعه کمک بهتری میکنه، افراد رو بهتر میشناسن، با کسانی آشنا میشن که خود اونا رو هم به اینا کن، به افراد کمک میکنن.
حالا چه توصیه ای، چه تجربه ای دارید که به اینا منتقل کنید که بهتر بتونن موفق بشن؟
تجربه من تو این کار خود من رعایت نکردم، ولی دوست دارم کسانی که میخوان مجموعه داری کنن از یک یا دو نوع وسیله استفاده کنن.
بسیار عالی، واقعا به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردی. امروز دیگه برای اینکه یک مجموعه داری به معنای حرفه‌ای بخوایم نزدیک بشیم، بهتر هست که دوستان مجموعه دار روی یک شی به اصطلاح کار بکنن، حداقل و حد اکثر یک یا دو شی که به هم مرتبط هستن، چون که اصلا زمان مطالعه و بررسی و تمرکز روی اشیای دیگه از دست میره و برای انجام یک مجموعه داری حرفه‌ای بهتر هست که مجموعه داران عزیز این اشتباه رو نکنن که هر وسایلی رو جمع کنن. بله.
آره، بهتره که از یک یا دو نوع وسیله رو استفاده کنن، جمع آوری کنن. مثلا بیان فقط تلفن جمع کنن، بگن انواع، چون سابقه تلفن خیلی زیاده، انواع اقسام تلفن هست، میتونن تلفن های مختلف جمع کنن.
مجموعه داران.
خب جناب غلامی، یه سوال خصوصی هم من دارم. دوست دارید در آینده این مجموعه که جمع کردید کجا قرار بگیره؟ دست کی باشه؟ چه استفاده‌ای بشه. اون آرزوتون انشالله 120 سال عمرتون باشه، آرزوتون رو میخواییم بشنویم.
حالا یکی از آرزوهای خون من همینه که مورد بازدید عموم قرار بگیره، یعنی به صورت یه موزه مردم شناسی در شهر همدان که وجود نداره، اصلا موزه مردم شناسی وجود نداره، در شهر همدان به وجود بیاد. مسئولین میراث فرهنگی و کسانی که واقعا دوست دارن یه موزهی مردم شناسی توی همدان به وجود بیاد، این رو کمک کنن به ما، یه جا بدن که اینا این ابزارالات و سالای ما بره اونجا و مورد بازدید عموم قرار بگیره. ما بیشتر از این انتظاری نداریم.
خب جناب غلامی، خیلی ممنونم که زحمت کشیدید از شهر همدان تشریف آوردید، در برنامه ما شرکت کردید. من بسیار سپاسگزارم از اینکه قبول زحمت کردید و تشریف آوردید.
منم از شما تشکر میکنم آقای لطفی، شما هم لطف کردید، منو دعوت کردید، درد دلمو شنیدید و با به صحبتان گوش دادید و افراد هم چی کردن، به خصوص از رادیو فرهنگ که میخواد که یک کار فرهنگی انجام بشه و افراد با همدیگه آشنا بشن و به مجموعه داران کمک میکنن که همدیگر رو بهتر بشناسن، و شما که در این رابطه ید بالایی دارید، افراد رو بیشتر با هم آشنا میکنید، از شما ممنونم و از رادیو فرهنگ هم تشکر میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه صدا بردار محسن فراهانی، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست و شما شنونده این ایستگاه رادیویی هستید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. از شما تشکر می‌کنیم به خاطر این همراهی و همدلی.